أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه و انصاره. دو سه تا نکته بیان شده، اینا رو بگم و بریم سراغ شبهه. یکی این که خب شما سوالاتی شبهاتی ممکنه در این فضا در این شهر دارید که جواب قانع کننده براش ندیدید، اینا رو یادداشت بکنیم لااقل جلسه آخر به این سوالا و شبهات بپردازیم. دوم این که مواردی رو ذکر کردن بعضی از افراد که خب تو همون جلسه باید این که ظلم باید اونقدر زیاد بشه تا آقا بیاد، این ریشش کجاست، چی شد، شهید مطهری اینجا چی دارن. شیطنتی که امروز یهود داره و مسیحیت صهیونیسم داره در این زمینه چی هست، شاید تو بحث مهدویت و غرب بهش پرداختید. داشتید مهدویت غربا؟ کی بود استاد؟ نه، اون که شخصشناسی بود. مهدویت و غرب نداشتید؟ داشت. الحمدلله داشت. شرق داشت. شما شرقی هست. یکی از شگردها رو میخوام بگم، حواستون باشه یکی دشمن چه میکنه. اصلا بگذاریم، حالا بعد بگذاریم برای بعدن اگه وقت. حالا بنا شد چند تا شبهه، شبهه که یکی و دوتا نیست، چند تا شبهه انتخاب کردیم بر اساس مطالبی که گذشت. حالا وقت آزمونشه، بریم عملا مواجه بشیم. این شبهه مهدی شیعه امر موهومیه، وجود نداره. در گسترده ترین سطح وهابیت اومده تو میدون برای این، چون فهمیده رمز بقا و حیات و پویای شیعه در گروه این عقیده است. خیلی وهابیا میخواستن آقا و سرور عالم بشن، قاعده امت اسلام بشن، خیلی هزینه کردن شیعه رو بزنن اعتقاداتشو. تازه فهمیدن عجب ریشه حیات شیعه قضیه انتظار و اعتقاد به حجت حی. جهت دادن به پایان نامه ها تو دانشگاه هاشون و برنامه ها پروژه های تعریف شده که میگم تو همین اواخر ده ها کتاب از طریق اونها که بگن مهدی شیعه موهومه. حالا یه نمونه از شبهات رو گفتیم، شبهه همراه با استدلال و هدفمنده. هدف اینه که شیعه رو بزنن تا خودشون بتونن رهبری جهان اسلام رو به زعم خودشون بگیرن. حالا چجوری میگه موهومه؟ خوب گوش کنید. دلیل یک، شما میدید اسنادش هست، مدارکش هست. اینا میان میگن ما بر اساس منابع شیعه و اصول و مبانی خودشون میگیم. یعنی دقیقاً کاری که قبلا علمای ما میکردن. علمای ما میگفتن صحیح بخاری ببینید، صحیح مسلم ببینید، این هم نروزی کافی رو ببینید، بها رو ببینید، الغیبه رو ببینید، کمال الدین رو ببینید. میان از منابع خودمون دلیل میارند، خود کتاب رو نشون میدن تو ماهواره ها، میگن این سند و مدرکش هست، ارث حسن ابن علی عسکری امام یعظم شیعه یا تقسیم شد بین کی و کی؟ مادر و برادرش جعفر. پس معنی کسی دیگه نداشت دیگه، چون ارث اگه باشه خب اول اگه بچه داشت به تقسیماتی که تو بحث ارث داریم این مسلمه، این قضیه. این یه دلیل. دلیل دوم، اکثر شیعیان معاصر امام یعظم شیعیان منکر وجود مهدی شدن. بین خود شیعه را میگه، کار به دیگران ندارم، میگه اکثریت شیعیان و پیروان امام یازدهمشون اینا منکر وجود مهدی شدن و دچار حیرت و سرگردانی شدن به این جهت که دیدن هیچ امام وجود نداره دیگه. در این حال هیچ اتفاقی نیفتاد، نه زمین اهلش رو در خودش برو بود، نه، یعنی نه تنها قضیه مهدی که اکثریت قبولش نداشتن،
این مسئله نبودن امامون اینها باعث شد قبلش هم به هم بریزه، چون از بعد پیامبر گفتن هی امام باید باشه، اگه امام نباشه لساخت الارض و به اهلها و فلان فلان، دیدن دیداد بیداد سر کار بودن. الان امامی نداریم، آسمون سر جاشه، زمین سر جاشه، روز شب همه چیز ماه خورشید ستارگان داره مثل قبل. از کجا میگی آقای ناصر الغفاری؟ آقا این سند، این مدرک، پایان نامه، مقطع دکترا که نمیتونه حرف علکی بزنه. دو عالم بزرگ شیعه که خودشون در همون زمان زندگی میکردن، یکی نوبختی، یکی اشعری قومی. آقای نوبختی در کتاب فرق و شیعه خودش صفحه فلان، آقای اشعری قومی در کتاب المقالات و الفرق خودش گفتن آقا شیعیان 14 فرقه شدن. حالا بعد مسعودی میاد میگه که مال قرن بعدش بوده 20 فرقه شدن، بعدش هم دیگه خدا میدونه دیگه، لا یعد ولا یحصاز، خیلی تیکه پاره شدن اصلا شیعه ها. پس ببینید اکثریت خود پیروان امامان شیعه، پیروان حسن ابن علی، اینا منکر مهدی شدن. وقت چجور میخواید بگید مهدی هست؟ اینا سخن بزرگانشون. جالب اینه، این کتابی که ملاحظه میفرمایید الغیبه نعمانیست، یکی دیگر از علماشون، این کتاب هم که ملاحظه میفرمایید کمال الدین شیخ صدوق، یکی از بزرگانشون، نعمانی در عراق بوده، شیخ صدوق در ایران بوده، اینا هم در ابتدای کتابشون وضعیت شیعه رو میگن که بله همین دچار غیرت و سرگردانی هن و اعتقادی به وجود حضرت مهدی نداشتن. اونقدر هنرمند، گوشه ای از شبهه رو دارم براتون میگم، هنرمندانه وارد میشه و یکی یکی کتاب رو نشون میده، مطرح میکنه. جالب اینه که میگه فقط یه فرقه معتقده به وجود مهدی بودن، که البته اینم امر عجیبی نبود. تو هر امامی، از امام علیشون بگیر تا امام حسن عسکری، هر امامی که از دنیا میرفت یه عده پیدا میشدن میگفتن این امام از دنیا نرفته، غائب شده، مهدی اینه، ظهور میکنه میاد. شیطنت رو اگر ببینی چقدر وقت گذاشته، چقدر کار کرده. میگه اکثریت که عقیده به وجود مهدی نداشتن، از شیعه ها، نمیگم یهودی، نمیگم مسیحی، نمیگم سنی، اکثریت شیعه ها مهدی رو قبول نداشتن. اینم اسنادش، یه فرقه فقط قبول داشتن، یه اقلیت. اینم امر عجیبی نبود، چون معمولا این گونه بود که هر امامی از اونا که از دنیا میرفت عده معتقد میشدن که هست و غایب شده و خواهد آمد. نتیجه این که باید گفت سلسله امامت با فوت امام عسکری تموم شد. مگه میشه امام تموم بشه؟ دیگه بالاتر از نبوت که نیست؟ نبوت با رسول خدا تموم شد، امامت هم تموم شد. یعنی تو این قسمت میاد مهدی رو میزنه، حالا بقیه اون 11 تا رو فعلا داشته باش، فعلا مهدیشو بزنیم تا بعد. این اون شگردیه که به کار میبره و اینجور نتیجه گیری میکنه که قضیه به نام حضرت مهدی اصلا نداریم، یه امر موهومی است. حالا این شما و این شبه. بسم الله. بسم الله. چیکار کنیم با این شبه؟ با توجه به مطالبی که گذشت بفرمایید چه کنیم؟ باطلش کنیم؟ غیب فقط نگیم. این سوال ببرید. کدوم قسمتش؟ نه اصلا بحث برکت و اینان، میگه اکثر خود شیعه ها منکر وجودش شدن. نه نه، این دوتا سند میاره، دوتا عالم شیعه که کتاب نوشتن، اونا خودشون میگن شیعه ها اینجور متشتت شدن و خود شیعه ها منکر مهدی شدن. اینا فرمودی؟ چجوری جواب بدیم؟ اصلا جواب بدیم، جواب ندیم؟ اگر جواب بدیم چجوری جواب بدیم؟
ارث نمیذارن؟ کی گفت ارث نمیذارن؟ اثبات. حالا میخوای دلیل عقلی نقلی بیاری که امام ولادت داره؟ بله؟ نه، ارث که قطعیه بین دو نفر تقسیم شد، تموم شد. بس نبود، اگه بود که باید به اونم میدادن. تازه پسر که خب بیش از همه میبره، به پسر کسی چیزی نداد. بله؟ ببست مادر خود امام عسکری، مادر امام عسکری. نه حالا شما خود پسر رو بگید. ارث بین همسر امام حسن عسکری و عرضم به خدمت شما برادر امام حسن عسکری فرزند امام هادی تقسیم شد. معلومه دیگه ورثه دیگری نداشت و نبود. مادر امام حسن عسکری، بله، به سن همسر امام هادی. خب این ربطی به بعدی نداره، اون بیشتر اون این قسمت تأکید میکنن، این قسمت رو خیلی تأکید میکنن. شما ببینید باید شبهه رو بزنی، ضرب فنی بکنی، لازم نیست یکی یکی بیای جواب بدی. ما گفتیم در دو فاز باید وارد بشیم، یکی بحث شبهه و مخاطبم شبهه افکنه که باید فباحث الذی کفر بشه، یکی حالا کسانی که جواب تبیینی میخوان تحت تاثیر این شبهه واقع شدن، شیعه هایی که دنبال فهمن و میخوان حقیقت رو بفهمن، در دو فاز وارد میشیم. اشتباه نکنید، عرض کردم اینا میان تو این پایان نامه ابتداش تو مقدمه میگه، تو بحث میگه ما بر اساس اعتقاد شیعه و اصول و مبانی شیعه و منابع شیعه داریم میگیم، یعنی گویا اومده به عنوان شیعه داره نقد میکنه، نه از منظر اهل سنت. خب هست، بعدن میاد، الان نیست. الان چیزی به نام مهدی نداریم. مهدی که پیامبر گفته ما هم قبول داریم، میگن بعدن میاد. میخوان مهدی موجودی که شما بهش معتقدی رو نفی بکنن، و الا اصل مهدویت که اهل سنت قبول دارن، میگن من کذب بالمهدی فقط کفر. حالا ببینید روشی رو که عرضم بخیر نشون. البته این که میگه تاریخ گواهش هست، اینا در اثباتش مشکله ها. شما اگه بحث به اصطلاح علمی شد، بحث دادگاه شد، دلیل محکم پسند بخواید بیاری، یه مقدار
کار سخت میشه. حالا شما ببینید این مورد رو وقتی وارد بشیم شاید بیشتر میتونید ورود پیدا بکنید که چجوری مواجه بشیم. اول برای همون بخش اول و روبرو شدن با شبه پاسخی که میدیم میگیم یک. اینجا میگه اکثر شیعیان منکر وجود حضرت مهدی شدن. یه مقالطه توش. این که میگم اون شبهه رو خوب دقیق ببین، اون شگردی که در اون مقالتشون باطل داره به عنوان حق جلوه میده دیگه، اون باطلش رو در بیار کجاشه. یا مقالطه داره میگه اکثر شیعیان منکر حضرت مهدی شدند. نه مقالطه اینه. ببینید شیعه میگه چند فرقه شدن؟ 14 فرقه. خب چقدر معتقده به وجود شدن؟ 1/14. یک 14 یعنی 13 فرقه مخالفن، یه فرقه چیه؟ معتقده. خب این اقلیت دیگه. پس اکثریت به اصطلاح این میشه 1/13، اکثریت معتقد خلافن. این میدونی مغالطش اینه که اینجا عدد این فرقه ها را ثابت فرض کرده. هر فرقه ای فرض کنیم 20 نفر فرض میکنیم، در جمع وقتی ببینی خب 13 اکثریت یک اقلیت، در حالی که این یه گروهی که میگه معتقد بودن اینا اتفاقا اکثریت بودن، اینا اقلیت بودن. اون یه گروهی که میگی یه گروه از 14 گروه معتقده به وجود بودن، اینا اکثریت بودن. تو مگه نمیگی بر اساس مبانی شیعه؟ بله. ما چند تا کتاب براتون بیاریم از شیعه و اهل سنت، ده ها کتاب داریم که میاد میگه علمای مثل شیخ مفید از شیعه، ذهبی از اهل سنت در سیر اعلام نبلا، ابن حزم در کتاب الفصل الملل مال سنی، یا ابوالحسن اشعری سنی در کتاب مقالات الاسلامی از خود سنی. حالا ما میریم طرف مقابل، از خود کتابهای اونها میاریم که صراحتن بیان میکنه که بعد از فوت امام حسن عسکری علیه السلام بین شیعه اختلاف شد، ولی اکثر شیعیان معتقده به وجود حضرت مهدی بودن. اینجا مقالطه رو میاد بین 1 و 13 میگیره، میگه خب 1 اقلیته، 13 اکثریته. پس ببین اکثریت منکر شده، اونی که پوشونده اینه که گویا تعداد این فرقه ها همه مشخصه، هر کنون 100 تا 50 تا 200 تا، و این میشه اکثریت، این میشه اقلیت، در حالی که اکثریت اتفاقا اینجا بود. اکثریت شیعه بر اساس اسناد و مدارک قوی و معتبر شیعه و خصوصا اهل سنت صراحتا بیان میکنن که اکثر شیعه معتقد به وجود حضرت مهدی بودن. و الان شما ببین اون سایر فرقی که میگی اون 13 دیگه الان کجان؟ کسیش هست؟ اونا یه اقلیتی بودن. خود مثلا جعفر که یکیشه، چند نفر حال پول میداد دور و برش جمع بودن سر و صدا میگفتن، الان چی شد؟ کجان؟ اون 13 فرقه کجان؟ اونی که مونده چند میلیونی که الان شیعه چقدر داریم؟ نه تو دنیا 250 میلیون شیعه داریم، اینا معتقده به وجود حضرت مهدی. اون 13 فرقه که میگه اکثریتا کجان؟ کو؟ این مغالطه یعنی پوشوندن حقیقت. شما اینو بزنی تمومه دیگه، کاری نداشته باش. جدای از این که میاد یه مغالطه دیگه که انجام میده، حیرت و سرگردانی رو با انکار یکی میگیره. صحبتایی که میگه آقا بله این کتاب آقای نمیدونم نوبختیه، کتاب اشعری قمیه، این الغیبه نومانیه، این کمالیه، اینا ببینید اینا گفتن شیعیان بعد از مثلا دوچار حیرت و سرگردانی شدن. حیرت و سرگردانی شیعون، انکار شیعون آخر. بله شیعه به خاطر اینکه امام زمانش غائب شده و بحث غیبت، خب واقعا بحث سختی بود. اینکه الان تکلیف چیه، چه باید بکنه، به کی باید مراجعه بکنه، دوچار یه شوکی شد، دوچار یه سرگردانی شد، اما اینا منکر نبودند.
این که اومده حیرت و سرگرد. شما الغیبه مرحوم نعمانی برید عبارت رو ببینید، کتاب شیخ صدوق رو اولش رو ببینید. این حیرت و سرگردانی شیعیان ربطی به انکار نداره. شیعه است، معتقده به وجود امام زمان، نمیده تو این شرایط وضعیت چه بکنه، به کی مراجعه بکنه، تو مسائل دینی که به وجود میاد چه کنه. که خب علمایی مثل نعمانی و شیخ صدوق کتاب رو مینوستن برای همین و راه را نشون میدن و شیعه از این حیرت و سرگردانی بیرون میاد و امروز میبینی چه زیبا و چه پویا. قل موتو به غیظه کن، به کوری چشم وهابیا راهش را داره ادامه میده که نمیتونید ببینید. اومده تو این شبهه حیرت و سرگردانی را. آقا این الغیبه نعمانی سند، این یکی سند، این چی داره میگه؟ حیرت داره میگه، نه این کار. اینا منکر نبودن. سومین کاری که کرده، شما میای میگی که برفرض میگیم این شما ماژیک آوردید، جزاکم الله خیر الجزا، ببینیم حالا اینا چند مرد حلاجه، اینا مثل من بی حس و حاله، فشاری هن، فشارم بدی همین دو کلمه که نوشتی دیگه نمینویس. ببینید ما یه بحثی داریم تو دادگاه، کسی خوابش نبره که تو سر کلاس شما شناسی خوابت ببره تموم شده. یه بحثی داریم تو دادگاه، صحبت سر اینه که یه چیزی هست یا نیست، کسی یا شیئی هست یا نیست، یه سرقتی اتفاق افتاده. اگر هم تو دادگاه دائر باشد بین دیدن و ندیدن، ادعای کدوم مقدمه؟ دیدن. اونایی که میگن ندیدیم، خب ندیدیم، نمیتونن ادعا بکنن که نیست، چون ادعای نبودن دلیل میخواد. چون به چه دلیل میگین نیست؟ یک کسی میگه خدا هست، دلیل میخواد. یکی میگه نمیدونم، خب این دلیل نمیخواد. یکی میگه خدا نیست، این دلیل میخواد. انکار دلیل میخواد. یه عده میگن حضرت مهدی هست، یه عده میگن این نیست، رو چجور میتونن اثبات کنن؟ نمیتونن، مگر اینکه معتقد بشه به علم غیب، که اینا علم غیب رو قبول ندارن. ادعای دیدن غلبه داره و پذیرفته میشه بر ادعای ندیدن. اونا نهایت چیزی که میگن، میگن ما ندیدیم چنین کسی، اما اینا میگن ما دیدیم. اونا میگن ما ندیدیم، اینا میگن دیدیم. این قانونیه ها، این قانون بین الملل تو کل دنیا. ادعای ندیدن نمیتونه با ادعای دیدن مقابله کنه و به اصطلاح علمیش میگن سخن مثبتین مقدمه بر سخن نافینه، چون نافین نهایت ادعایی دارن که ما ندیدیم چنین فرزندی، که اصلا ابن علی فرزندی داشته باشه. شما که نمیتونه ادعای علم غیب بکنید. و چهارمین نکته، مگه معیار حقانیت یک عقیده پذیرش اکثریته؟ کم لها من نظیر، از بنی اسرائیل بگیر تا امت اسلام، که خیلی وقتا حق طرفدارانش در اقلیت بودن و باطل در اکثریت بودن. حالا گیریم سلم نا تو راست میگی، اکثر شیعیان منکر شدن. قرآن میگه در تو قضیه حضرت موسی، اکثریت بنی اسرائیل رفتن گوساله پرست شدن. اکثریت. شما همین چند مورد مغالطه های این شبهه رو در بیاری تمومه. اینو بزن ضربه فنیش کردی فبایت الذی کفر. حالا جواب تبیینی برای اونایی که تحت تأثیر شبهه قرار گرفتن و سوال براش پیش اومده، حالا بیا سفره رو پهن کن و ببینیم آیا چنین چیزی حضرت مهدی وجود داره یا وجود نداره. خب اونایی که مثبت هم میگن دلیل داریم، میگن ما دیدیم. بدونم اصلا این الا مثبت دلیل داشته باشه. ما مواردی افرادی که معتقد به وجودن، حالا میگیم دلایل اینا رو میگیم. ما الان تو قسمت تبیینی دلایل کسانی که ادعای دیدن و وجود رو دارن رو خدمتون میگیم. ولی اصل این قاعده رو میخواستم داشته باشید که اونایی که منکرن نمیتونن بگن حضرت حسن عسکری نداشت، نهایتش ما ندیدیم، ما خبر نداریم. اما این وریا میگن ما خبر داریم، ما علم داریم، ما باور داریم، ما یقین داریم. حالا اسناد مدارکتون چیه؟ میشه بس اسناد مدارک و نکته‌ای که سرور عزیزم فرمودن،
این یه چیزه که ما چه جور شوفر رو از کار بندازیمش کنار، حالا بیان اون جواب تبیینی رو تو مرحله دوم برای اونایی که دنبال فهمن بدیم. حالا برای اثبات ولادت، ببینید ما بخوایم ساختمون بسازیم، اول دیوار میسازیم یا سقف؟ چرا یواش میگید؟ ساختمون خواهیم بسازیم اول دیوار یا سقف؟ اول پی ساختمون، اول پی ساختمون رو. باز این قسمت گاهی افراد غفلت میکنن، شما میری سراغ بحثای تاریخی، بعضی میگه این روایت فلانه، اون روایت فلانه. شما این ساختمونی که میخوایی بسازی اول فوندانسیون رو باید درست کنی، بعد دیوار و سقف. تو بحث اثبات ولادت شما یه دلائل عام داری، یه دلائل خاص داری. دلائل عام رو ما خوشبختانه محضر اساتید و اعزه‌ای هستیم که این دلائل عام رو پشت سر گذاشتیم، من باید برم اونجا بشینم، شما بیاید اینجا بحث رو ارائه بدید. مثلا تو بحثایی که استاد لطیفی داشت، بحثای عقلی رو استاد لطیفی داشتن؟ بله، که حتما به خوبی دنبال کردید. ما برهانهای عقلی داریم مبنی بر این که پیوسته باید رابطه بین زمین و آسمان برقرار باشه، وجود انسان کامل، اصل وجود خلیفت الله با اون ویژگی باید داشته باشه که برهان عقلی داره. چندین برهان داریم که در جای خودش بحث شده، بحث برهانهای عقلی و مسائلی که در این قسمت هست، خود برهانهای عقلی که خود قرآن داره، آیات قرآنی که دلالت بر ضرورت وجود یک حجت و خلیفت الله در روی زمین داره، که یکی دوتاشو با هم دیدیم، بقیهشو حتما به کتاب مراجعه کردید دیدید. و بحث وجود حجت و حجت حی در قرآن یه بحث گسترده ایست، در آیات تفسیری، تأویلی، اشاری و مسائل دیگر. ما بحث روایات متواتر رو داریم که اگر هیچی نبود جز حدیث ثقلین و انهما لن یفترقا، کتاب الله اطرتی لن یفترق، این کتاب الله کون اطرتی، که تو بحث امام مهدی در روایات حتما اینا رو گذروندی، احادیث خلفای اثناشر، حدیث من مات و احادیثی که در اینا داریم. اینا به منزله فوندانسیونه که همه اینها اصل وجود یک حجت و امام رو در روی زمین و تو این عالم اثبات میکنه. این پایه را اگه درست نکنید، برید سراغ دیوار و سقف، اونجا با مشکل برمیخورید. و با اهل سنت اینجوری باید وارد بشید و الا کاری از پیش نمیبرید. بعد از اینکه دلائل عام رو که شما در جای خودش انشاءالله خوب دنبال کردید و خوب کار کردید، اینجوری تو بحث دلائل خاص میریم جلو. اگر مسیحی بود، اصلا اگر مسیحی نبود، ملحد بود، خدا را قبول نداره، ما هر کسی را اول میبینیم تا چه حدی از حقیقت را داره، بعد میریم جلو. اصلا روایت اصلا قرآن قبول نداره، دقت کردی؟ اونجا ما مخاطبمون باید ببینیم کیه، تا چی قبول داره، پایه رو اونجا بگذاریم و از اونجا بیاریم جلو. دقت کردی؟ که حالا تو اونجور موارد معمولا از بحث انسان و انسان شناسی برخی از افراد که تو این زمین ها کار کردن ورود پیدا میکنن، اصلا سراغ حدیث نمیرن. دقت کردی؟ اون بحث اسلام رو مطرح میکنه دیگه، اصل حقانیت اسلام و معجزه بودن قرآن. شما از اصل اسلام و حقانیت دینی رو که رسول خدا آورده، مژده ها و نوید هایی که تو کتابتون هست، مژده هایی که خب آیه حضرت آیت الله امام کاشانی کتابی داره به نام خط امان، چند جلده، حتی سفری داشتن به اروپا، به واتیکان، و اون نسخه های اصیل به صدا عهدین رو و کتاب مقدس اینا رو بررسی کردن. عبارت ها تعبیرهایی که داره در رابطه با مژده و نوید اومدن کسی که جز بر خاتم الانبیاء و مرسلین بر کسی تطبیق نمیکنه، اینها رو ورود پیدا میکنه از کتاب خودشون، بعد بحث پیامبر خدا و قرآن و عظمتی که قرآن داره، اعجاز قرآن، تا ببینیم اهل منطق هست یا نه، اسلام رو میپذیره یا نه. حالا بعد که اسلام رو پذیرفت، کدوم مسیر صدیفه یا قدیر، قدم به قدم میریم جلو تا به اینجا برسیم. خط امان بیت الله امامی کاشان، دلیل خاص،
جالبه، ما بیش از 50 نفر از تاریخ نگاران اهل سنت رو داریم که تصریح کردن که حسن ابن علی العسکری صاحب فرزند پسری شد. اینو ما نمیگیم، میگم بیش از 50 نفر. حالا من امانت داری کردم چون یک به این کتاب مراجعه نکردم، دو تا منبع آوردم، یکی کتاب شیعه شناسی و پاسخ به شبهات حاج آقای رضوانی در جلد 2 صفحه 231، این کتاب ها رو با مؤلفانش و عباراتش میاره. تو فصلنامه انتظار که نمیدونم دارید فصلنامه انتظار یا نه، اگر ندارید مسئول کلاس فلش بیاره بدم، به همه بدن، اصلا بگذارن رو کانال همه بردارن. فصلنامه انتظار شماره 6 و 7 در رابطه با همین موضوعه و این خیلی جواب میده، چون بحث وجود فرزند بر حضرت امام حسن عسکری دیگه، این سخن 50 نفر از تاریخ نگاران خود اهل سنت تصریح کردن که امام حسن عسکری علیه السلام، بله ما توقع نداریم اینا بیان بگن اون مهدی منتظر و اون مهدی که پیامبر خدا گفته همینه، و بعد میگن اون شیعه معتقده که اون مهدی منتظر همین ایشونه، ما فعلا اصل فرزند برای امام حسن عسکری رو میخوایم. این یک دلیل، دلیل بسیار خوبی است. روایاتی داریم از پیامبر خدا و سایر معصومین علیهم السلام. آقای ناصر الغفاری شما میگه من بر اساس منابع شیعه میگم و اصول مبانی شیعه. ما ده ها روایت از پیامبر داریم از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین که پیشگویی کردن ولادت حضرت مهدی رو. خب که ما هم قبول داریم، میگن ما میگیم حضرت مهدی به دنیا میاد در آینده و بعد میاد، میگیم نه، با ذکر نسب، حواسا خیلی جمع نیست، نمیدونم کجاست، با ذکر نسب، نهمین فرزند حسینه، هفتمین فرزند امام باقره، پنجمین فرزند امام کاظمه، چهارمین فرزند امام رضا، سومین فرزند امام جواده، گاهی نسب رو شروع میکنه، حضرت مهدی که فرزند حسن، فرزند علی، فرزند محمد، فرزند علی، فرزند موسی، فرزند جعفر، فرزند محمد، فرزند علی، فرزند حسین، یکی یکی نسب رو بیان میکنه، گاهی از پیامبر به امام مهدی، گاهی از امام مهدی به پیامبر، که در منتخب الاثر باب سوم فصل ششم به بعد این روایات رو میاره مفصل. خب اینا لازمش ولادت حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریفه. خب بحث تو بحث ولادت، بحث فرزندی داری یا نه، وقتی پدری بیاد بگه من چنین فرزندی دارم، اینجا اقرار پدر که در روایت‌های مختلف، حالا چجوری اعلام کرد امام حسن عسکری داشتن فرزند رو، از طریق نامه نگاری، از طریق عقیقه دادن، از طریق نشون دادن فرزندش به افراد، که راه‌های مختلفی رو حضرت طی میکنه، نامه های متعددی مینویسه، قربان عقیقه های متعدد انجام میده، به افراد متعددی نشون میده، که اینا باز اسناد و مدارکش در جایی. آقا میگن قضیه مهدیشی وصل به یه زنه، یه زن اومده، زنم که اونا دارن میگن، من نمیگم، من میگم شما یا نمیفهمی یا نمیخوای بفهمی. تو قانون دادگاه اینه، توجه، هر موضوعی تو بحث شاهدش که شاهدش کی باشه یا چند نفر باشه متفاوته. تو بعضی از مسائل گواهی یک خانم در مورد خودش فقط و فقط منجزه و هیچ چی دیگه نمیخواد، چون اصلا موضوع خاصیست، این پذیرشه تو دادگاه، قابل پذیرشه. گاهی تو این قضیه تولد فرزند که قضیه کوچه و بازار نیست، تو میدان امام نیست که بیاد آقا تو کتابای تاریخی چقدر کیا گواهی دادن یا ندادن، یه مسئله خاص خانم قابله، اینجا گواهیش تو دادگاه دنیا پذیرفته میشه به گواهی پدر و مادر و قابله. بحث کوچه و بازار نیست به دنیا اومدن فرزند که بیاید بگیم آقا سر سبز میدان ببینیم چند نفر اونجا دیدن و بیان گزارش بدن، شهادت بدن. اینا از اون شیطنت هاییه که اینها
به کار میبرن که شما اصل موضوع که ولادته، آقا قضیه مهدی وصل به یه زنه. بله این زن قابله بوده، این زن گواهیش حجته، جدایی از این که فقط آقا اینا روایات دیدار که ما تواتر رو اگر حجت ندونیم چیه میخواییم حجت بدونیم؟ افراد که سیره اونها و مرام اونها، تقوای اونها برای ما مشخص و واضحه، نه یکی، نه ده تا، نه صد تا، تو اون 5 سال حیات امام حسن عسکری، تو دوران غیبت و بعدش افرادی مشرف شدن و حضرت مهدی را دیدن. محمد ابن عثمان ابن سعید عمری در یه موردش میگه 40 نفر بودیم امام حسن عسکری فرزندشون رو به ما نشون دادن. اینا مجموع این دلایل رو که اینجا خدمتون عرض کردم، وقتی که ناره هم بگذاری، دلیل عام، دلیل خاص، اینها ثابت میکنه ولادت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف با اون اسناد و مدارکی که خب در جای خودش داره. و اگر کسی واقعا دنبال دلیل و سند و مدرک باشه و اهل منطق و برهان باشه، هیچ چیزی جای شک و شبهه براش باقی نمیمونه. خصوصا پیشگویی هایی که برای ولادت حضرت مهدی، برای غیبتش پیشگویی شده. ویژگی غیبتش امام علی میفرماد عمده ها طویل. انواع غیبتش امام سجاد میفرماد 2 تا غیبت داره که یکیش طولانی تر از دیگری است. جزئیاتش اینو همه بیان شده. همه اینا رو کنار هم بگذاری. اما اون بحث ارث هم بگم و بعد ببینم دوستان چی میگن. در خدمتتون باشم. تو بحث ارث خب بله همین روایت دیدار رو عرض میکنم. دیدار هم ملاقات هاست. همینا دارم میگم. حالا شما عرض کردم تو بحث نابود کردن شبه لازم نیست، اصلا گاهی وقتا به اون محتوای شبه شما کاری نداری، مثل قضیه حضرت ابراهیم یه چیز دیگه را میگی. اونجا هدف اینه که شبه را بزنی، پودرش کنی، فبایت الذی کفر کنی، نمیای بند بند 1 2 3 جواب بدی. همینقدر که شبه را از کار بندازی کافیه. تو بحث تبیینی بله، اونجا میای بازش میکنی. گفتیم قضیه حضرت مهدی، ما باید موقعیت و شرایط سیاسی اجتماعی اون زمان رو حتما ببینیم. قضیه حضرت مهدی این قضیه شرایط حضرت موسی کلیم و ابراهیم خلیله. دشمن غداری و فرعون زمان مثل خلفای بنی عباس تمام قد اومدن ببینن قضیه حضرت مهدی کیه، چیه، کجاست و از بین ببرن او را. امام صادق علیه السلام میفرماد اینا بسیاری از ما اهل بیت رو کشتند به طمع اینکه مهدی رو کشته باشن. روایت از امام عسکری هم داریم علیه السلام. اگه ائمه دیگه چند سالی در زمان خلفا حیات داشتن، اما قضیه حضرت مهدی جوری بود که اینا اگه میدونستن حضرت مهدی کیه و کجاست، یه ثانیه هم اجازه نمیدادن. امام هادی امام عسکری رو اصلا تبعید کردن به سامرا، برای همین که بو برده بودن این مهدی هر کی از این خاندانه اگه بچه‌ای به دنیا اومد با اونشون دردم بکشنش. چند بار هجوم آوردن تو خونه امام، زنان قابلهی که میفرستادن که از کنم با یه نگاه تو چهره یه خانم میفهمین خانم حامله هست یا نیست. خدا میدونه چه کردن و چه برنامه هایی داشتن. خب تو اون شرایطی که جان امام در خطره، این حکم صادر میشه از سوی حضرت که ارث امام در یک مرحله مرعا و منظر عمومی تقسیم بشه که دشمن خیالش راحت بشه ایشون فرزندی نداشت بره پیکارش. چون دشمن را خلاصه باید زمین زد، در هدفش ناکام گذاشت. یکی از راهای ناکام گذاشتن این بود. اما اونایی که اهل فهمیدن حق و به دنبال حق بودن، اینا قبلا بهشون اتمام حجت شده بود. اونایی که بودن مورد اعتماد بودن نشون داده شد. افراد دیگری را امام نامه نوشتن به عراق، به مدینه و به جاهای مختلف و دلایل دیگری بود که اتمام حجت شد برام. اما بحث دشمن بود اینجا. اینجا باید دشمن خیالش جمع بشه که دیگه کاری نداشته باشه. چون بعد از شهادت امام عسکری هم چندین مرحله هر روز به بهانه حمله میکردن به خونه امام حسن عسکری. امنیت نداشتن اهل خونه. صبح و ظهر و شب حمله میکردن. میریختن تو سرداب اینور اونور. اون قضایای تاریخی و وضعیت اون زمان رو وقتی ببینید، وقت سر و فلسفه این حکم رو
به قول یکی از افراد گفتن که امام میاد از حق خودش میگذره، کمان که اصل غیبت برای حفظ جان ایشون بوده، این حکم برای حفظ جان ایشون بوده و سرکیسه کردن، حالا شاید تعبیر دقیق تری بیاریم، برای میگه منحرف کردن دشمن که بیگه خیالش جمع بشه، خب این ارثش هم تقسیم شد دیگه، پس معلوم فرزندی نداشت. یک راهی بود برای دفاع از حق. این یک شبهه که حالا مفصل‌تر شما میتونید عرض کردم گروه تشکیل بدید، ولی فقط این دو مرحله رو حتما لحاظ بفرمایید. اگر نقطه نظری دارید به من هم بگید، بنده هم استفاده بکنم. یه نگاه اجمالی بود. اما شبهه دوم، تعارض فلسفه غیبت با علم امام، یه شبهه است که ناصر الغفاری مطرح میکنه و بقیه علمی هم وارد میشه. میگم ایشون خب عجیب ترین دروغ تاریخ، همینجور فله یه چیزای دیمی میریزه و میگه، یا احمد الکاتب هم همینطور، اونقدر سوادی نداره، اما این نه، این علمی وارد میشه. میگه شما ببینید صاحب کافی در باب غیبت حضرت مهدی این روایت رو نقل میکنه، ان زراره قال، نه این 4-5 تا سند میاره که زراره میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود حضرت قایم علیه السلام غیبتی داره قبل از قیامشون. من پرسیدم چرا؟ حضرت فرمودن یخاف، میترسه، و اشاره کردن به شکمشون و فرمودن قتل، یعنی یخاف القتل، از جانشون میترسن و به خاطر همین غائب میشن. پس فلسفه غیبت مهدی شیعه چیه؟ ترس، یخاف القتل. میگه اینا داشته باشید، اینا داشته باشید، این یه روایت نیست، صاحب کافی داره. شیخ طوسی هم همین روایت رو، یکی دیگر از علما بزرگان شیعه هست شیخ طوسی، اینم کتابش میبینید، ملاحظه میفرمایید، عرضم به خدمت شما. ایشون در کتاب غیبه خودش آورده، یه تحلیلی هم اونجا داره و فلان. یه مرحله کار. مرحله دوم، میگه خود کلینی یادش رفته که تو کافی تو بخش کتاب الوجه یه بابی را تیتر میزنه، یه روایت دو روایت نیست، یه بابی را قرار میده با چندین زیر مجموعه، باب ان الائمه یعلمون متى يموتون و انهم لا يموتون الا باختیار منهم. ائمه میدونن کی میمیرن و اصلا مرگشون اختیاریه. مجلسی در جلد 27 برای یکی دیگه از علما بزرگان کتابی داره به نام بهار، 110 جلد، در جلد 27 این کتاب بابی رو گشوده با همین عنوان، انهم یعلمون متى يموتون و انه لا یقو ذلك الا باختیارهم، و ده ها روایت رو، 30-40 روایت رو ذیلش اینجا میاره ذکر میکنه. ببین قدم به قدم میره جلو، این سند، این مدرک، من بر اساس منابع خود شیعه دارم، از حرف خودمون، کتاب ما نیست، صحیح بخاری صحیح مسلم نیست که بگن ما قبول داریم قبول نداریم چنین کتابای ارزشمندی که ما داریم، من کتابای خودشونو من دارم میگم. همچنین مطلب دیگری که ما در مورد شیعیان و اعتقادشون داریم، شیعه معتقدن که امامشون علم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن داره، همه چیزا امام میدونه. البته اینا از جعلیات ما، اینها را قبول نداریم، ما اونوری هم حفظتون هست که مطمئنی. یه وقتی محرم داشتم منبر بودم، همین شبهه‌ای که فرمودید که چرا این قدر عزاداری هزینه میشه، چرا برای فلان سرطانی فلان مریضی که نمیدونم صعب العلاج هزینه نمیکنن، داشتم شبهه رو میگفتم و اینکه بله چرا برای حسینی ها برای عزاداری این همه هزینه میکنید. یه خانم حالا داره با بغل دستیش حرف میزنه، یه دفعه داره میشنوه کاجا ها رو منبر داره میگه که چرا برای عزاداری خرج میکن، گفته بخونه چی داره پناشه کمش میگه، این حرفا چیه داره میزنه، چی میگه داره. حالا گاهی وقتا من اونوری هم حواستون باشه که بله این شیعه های عقیده های عجب و غریب دارن، میگن اماماشون علم به ماکان و ما یکون و خیلی رو بحث علم غیب نمیدونم از چی میسوزن، عجیب مقابله میکنه مطرح میکنه. خب نتیجه چیه؟ یه تناقضه. اگه امام مهدی اینها علم داره به ما کان و ما یکون، دیگه لازم نیست برای حفظ جانش غائب بشه، هر زندگی خودش رو میکنه،
تا میفهمه یه نفر داره با شمشیر میاد که بکشدش، از این دره میره بیرون، جا خالی میده. تا در اونها تیر بزنه سریع میاد، جا خالی میده. اگر واقعا علم غیب داره، علم مکان ما یکون داره، اگر میدونه کی میمیره، مرگش دست خودشه. این علت که علت غیبت حفظ جانش است و برای حفظ جانش غائب شده، یخاف القتل، این نمیتونه، این دوتا با هم سازگاری نداره. واقعا هم شبه هست. این سند و مدرک میاره از کتاب کافی، بسیار شیخ طوسی، از بزرگتر از این علما. ما چی رو داریم؟ شبه به قولشون شبه محکمه، تحت تاثیر واقع شدیم. بله، بر همین میگم پایان نامه دکترات. خصوصا تو قسمت اول که یخاف القتل، اون اصلا جداگانه وارد میدون شدن، بعضیشون فصل جداگانه اصلا تو هم بررسی تطبیقی هم دارن. مهدی شیعه ها ترسوه، یخاف القتل. خب کسی که برای حفظ جونش بره قایم شه بترسه، این میتونه بشریت را، عالم را اصلاح کنه و نجات بده، با مستکبران در بیفته. ترسید؟ وقت ترسید؟ نه، پیامبر شجاع بود، حضرت علی شجاع بود، ولی مهدی شیعه نه ترسوه، یخاف، یخاف القتل. امام باید بترسه یا نباید بترسه؟ نه، من میخوام بگم هوچیگری عجیبی میکنن از این تعبیر. اون هوچیگری اونا رو میخوام بگم، ما یعنی این رو، یخافو رو به معنای ترسو بودن و همسال اینا میگیرن. از اون بر میگن کسی که علم غیب داره و میگه من همه چیز رو میدونم و اله و بله و همسال اینا، این با هم جور در نمیاد. خود اگه همه چیز رو میدونی برای چی میترسی؟ خب تا خطر میخواد بیاد جا خالی بده، خطر رو دفع کن. چون آدم اگر بدون قضیه ای رو که چه خطری هست، خیلی راحت مواجهه با خطر و از بین بردن خطر. خب میگم شبهه سنگینه و کار میشه. حالا جوابی که تو مرحله اول داده میشه برای از بین بردنش رو بفرمایید چی هست؟ بالاخره ائمتون علم دارن یا ندارن؟ در حد علم خدا نیست؟ خب پس آوردی پایین، خوب شد، یه مقدار شما شیعه ها یه مقدار اصلاح شدید، تنزل کردید. و علم غیبش چی؟ چرا ترست؟ اصلا علم با ترس جاییه که ندونی. چون وقتی چیزی را ندونی، من میترسم نکنه زلزله بشه، اما اگر بدونی نه زلزله نمیشه، خب برای چی بترسی؟ اگه بدونی زلزله میشه، خب پا میشه میری بیرون دیگه. ترس اصلا ریشه ترس و منشأ ترس ندانستن. خب وقتی میدونه ترس معنا نداره. شوفه شما قبول کنید دیگه، خیلی چیز نکن چی؟ چی گفت دیگه؟ یکی که برداشته همونجور فرمودید ظاهر بینانه، نه ظاهر گران، همونجوری که الرحمن و علال عرش استوا میگن خدا رو مبل نشسته و خدا رو جسم میدونن، تو کلام معصومم عقل رو که کنار میگذارن شواهد و قرائن رو نمیبینن. انه یخاف رو، آیا هر خوفی مذمومه؟ چقدر بحث خوف از خدا را تو قرآن داریم؟ آیا تو تعبیرهای پیامبر خدا نداریم میترسید؟ من از امتم میترسم از دو چیز، از دین امتش، از انحراف امتش، اتباع الهوا و طول العمل، هوا پرستی و آرزوهای طولانی. هر ترسی راجب به اصطلاح حضرت موسی
تو قرآن داریم که وقتی سحر اون چیزاشون رو انداختن فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، حضرت موسی ترسید. اما از چی؟ آقا امیرالمومنین فرمود بر خودش نترسید، اشفق من غلبت الجهال و دول الزلال، ترسید که مردم نتونن تشخیص بدن بین سحر و معجزه، بین حق و باطل هدایت نشن. حضرت موسی ترسید، این ترس ترس مقدسی بود، نه بر جان خودش، بر دین و ایمان مردم ترسید. و اینجا که میگیم انه یخاف، حضرت مهدی میترسه برای دین مردم که اگر امام بماند و از بین شهید بشود، خب دیگه چون آخرین امامه، سفره خلقت برچیده میشه، دین امام، دین مردم، این زمینه رشد، همه اینا از بین میره. این که میگیم علت غیبت حضرت مهدی حفظ جان ایشونه، معناش این نیست که ایشون ترسوه. یاران حضرت مهدی یکی از ویژگی‌هاشون اینه، یتمنون ایقتلو فی سبیل الله، یتمنون ایقتل. اما جواب اصلی اینه، جواب اصلی اینه، من چند تا به اصطلاح وقت خطر برای حضرت مهدی معنا داره، میگه زندگی خودش رو بکنه، به کاراش رسیدگی بکنه، درسش، بحثش، کاراش، یه وقتی که میخواد خطر پیش بیاد، برای حضرت مهدی وقت خطر معنا نداره. برای همین گفتیم شرایط سیاسی اجتماعی رو ببینید، اگر میدونستن مهدی کیه، آنی و لحظه‌ای دست از او بر نمی‌داشتن تا او رو از بین ببرن. اون وقت خطر برای افراد دیگر. شما ویژگی و شاخص حضرت مهدی که گفتیم مثل حضرت موسی کلیمه، وضعیتش توجه نداشتی. به عبارت دیگه خطر، خطر مستمر بود، خطر، خطر دائمی بود. خب شما، عرضم به خدمت شما، چون خطر، خطر دائمی بود، لازم بود یه تدبیر حکیمانه ای، اونم با روال طبیعی، چون سنت خداست که اعجاز خلاف اصله مگر در ضروریاته. خطر، خطر دائمی و مستمری بود. از طرف دیگه سنت خدا بر عدم اعجازه، اعجاز فقط برای موارد ضروری است. یه تدبیر حکیمانه برای حفظ جان بنا بود اتخاذ بشه و بهترین تدبیر غیبت بود. تدبیر غیبت برای حفظ جان امام امت بود تا برسد زمانی که این زمینه فراهم بشه، بیاد و عالم رو پر از عدل و داد بکنه و ظلم رو از بین ببرد. این بخشی از جوابه، اما مهم اون جواب طبیعی نیست که با همین مقدار عرض میکنم که اون شبه افکن از دور خارج میشه، چون اینجا هم قیاس میکنه حضرت رو با افراد دیگری که خب گاهی وقتا برای افراد خطر پیش میاد. خب وقتی خطر پیش میاد، وقتی میدونه این خطر چی هست و که یه تدبیری براش میاندیشه و زندگیش رو ادامه میده. اما قضیه حضرت مهدی متفاوته، با تمام حتی آبا و اجدادش بود، ائمه دیگه سالها در زمان خلفا اجور زندگی میکردن، اما امام مهدی را اگه میشناختن یک ثانیه هم اجازه نمیدادن. یا باید معجزات مکرر اتفاق میافتاد، هر کی میاد کور و شل و ول بشه، این خلاف حکمت الهی، غیب نباید کنار بره. یومنون بالغیب، چون خطر این قسمت دائمی و مستمر بود و از طرفی باید روال طبیعی طی میشد، تدبیر حکیمانه میخواست، مناسب ترین و حکیمانه ترین تدبیر غیبت بود. اما شما اونی که دنبالشید اینجاست، پاسخ تبیینی. تو پاسخ تبیینی من چند تا مقدمه آوردم، اینا رو ببینید، اگر نادرسته اعلام بکنید. یک، چهارده معصوم علیهم الصلاه و السلام مظهر تام اسما و صفات الهی هن، از جمله قدرت و علم، مظهر قدرت. گفتم 70 اسم اعظم چند حرفه؟ 73 تا. ائمه چند تاشو دارن؟ 72 تا. یعنی قدرتی که ائمه دارن تو مخلوقات احدی نداره، بالاترین حد قدرت رو تو مخلوقین چهارده معصوم دارن، که البته هرچی دارن از خداست، خدا خالق اینا، مخلوقن. خدا بالاستقلال و بالذات و بالاصاله است، اینا بالغیره. علم هم همینطوره، امام مظهر علم خداست، علم به ما کان، علم به ما یکون. البته در ادامه میگیم استثناءاتی که حکمت الهی اقتضا بکنه اون در جای خودش هست. صاحب بخت اینجا میاد دست تو گوشی ها نباشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، الله الله، بزرگترین ویژگی اهل بیت اینه که عبدالله بودند. ببینید گفتم بارها و بارها، من با زن و بچه‌م دارم میرم، یه ظالمی لاتی لوتی چیزی میره میاد میزنه جلوی چشمم، همسرم و بچه‌مو، خب کاری نمیتونم بکنم. خب هم خودم باید بسوزم، هم یکم میشنوه چه بسا ناراحت بشه، الگو نمیشم برای کسی. اما اونی که میریزن تو خونش، علی اون قدرت و عظمت رو داشته باشه، زهرایی که میاد پشت در 72 حرف از اسم اعظم داشته باشه، اما چون سنت خدا رو اسباب و مسببات و آمادگی مردمه که علی اگر یاور داشتی قیام کن، اگر نداشتی سکوت کن. اگه به من میگن علی کی بود، یک کلمه میگم علی عبدالله بود. با این قدرت و با این که زهرای مرزی را امام علی میدونه کیه، من و تو کجا میتونیم بفهمیم؟ اینجا علی سکوت میکند چون رضای خدا در سکوت. تو میگی اینا علم دارن، میگید علم غیب دارن، علم مکان ماکان دارن، علم به ما یکون دارن، چرا استفاده نمیکنن؟ اینا هوا رو زد کردن، از بین بردن، عبد خدا کجا از این قدرت استفاده کنن، کجا استفاده نکنن، کجا از این علم استفاده کنن، کجا استفاده نکنن. اینا عبدالله هم. اینجا امام علی رضای خدا رو در این میبینه که سکوت کنه، سمعا و طاعت. امام حسین ان لا شاء ان یراک قتیلا، سمعا و طاعتا، سیدی و مولای، و شاء ان یرا خلاص اهل بیتت را سبایا، سمعن و طاعتن، اونا عبد خدا. یه جا حکم اینه صلح کنی، سمعن و طاعتن. با اینکه امام حسن اگه میرفت میجنگید و شهید میشد، براش بهتر بود از نظر ظاهری عرض میکنم، تا اینجور آبروی خودشو بگذاره و صلح بکنه. و این همه سال دشمن که هیچی، خودی ها بیان توهین بکنن بهش، بد و بیرا بهش بگن. حالا امام زمان حکم الهی در اینجا اینه که باید جونش رو حفظ کنه. یه وقتی یه امام باید بره تو میدون، علی اصغرش، علی اکبرش رو بره، هرچی داره بده. یه جای امام حکم خدا و رضای خدا اینه که جان خودش رو حفظ کنه، سمعن و طاعتن. تو این قسمت خیلی کار بکنید. سنت خدا یکیم تو این عالم اینه که امور طبق روال عادی انجام بگیره، نصاب اسباب مسببات حاکم باشه، اعجاز در موارد ضروریه که عرضم خدمت شما بزرگواران در بعد اجرای دین خدا سنتش اینه لیقوم الناس بالقسط. امام با اون قدرتی که داره و علمی که داره، حق نداره از قدرت و علمش استفاده کنه، حق نداره. اینا فقط دنبال اینن که برای دین و کلمت الله العلیا چه کار که انجام بشه حق میماند و به نفع حق است، اون کار رو انجام میدن. از خود و جان خود و هر آنچه که دارن در این را میگذرن. صحبت اینه که در هر شرایط و زمانی چه باید بکنن. نتیجه تو این قسمت اینه، ان ابوالحسن الثالث. کی ابوالحسن ثالث؟ ما 5 تا ابوالحسن داریم میشمارم، بعد بگید ابوالحسن ثالث کیه. امام علی، امام سجاد، امام کاظم، امام رضا، امام هادی. حالا امام ابوالحسن ثالث کدومه؟ امام کاظم. اختلاف بین رجال و نسوان. بله. این تو بحث روایات و درایه اصطلاحه. ابوالحسن اول یا ابوالحسن مطلق وقتی میگن صرفا میگن قال ابوالحسن، یا بگن ابوالحسن اول منظور امام کاظمه، ابوالحسن دوم امام رضاست، ابوالحسن سوم امام هادی. از امام علی عنایت بوده با لقبی که تو زمین و آسمان خلق اولین و آخرین احدی به این لقب ملقب نبوده و نیست و نخواهد بود یاد بشه، و اون امیر المؤمنین. امام هادی می فرماد ان الله تعالی جعل قلوب الائمه موردا لارادته. اصلا اهل بیت ویژگیشون میخواند اون چرا که خدا بخواد. فاذا شاء الله شیئا شاءوا، اینا عبد محض خدایان، البته ان اختیارن، و عبدالله بودنشون اینجاست. ما اگه امام علی نبود، پیامبر نبود، از زهرا نبود، کجا میتونستیم بفهمیم ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا یعنی چه؟ اینا استقامت رو تفسیر کردن، اینا عبد بودن رو تفسیر کردن. لذا تو تشهد قبل از گواهی به رسالت پیامبر گواهی به عبد بودنش میدی. و هو قول الله و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این اون جواب حلیه که جای ما نور داره، جای تبیین داره. اینجا ما که شیعه این انوار طیبه هستیم، چقدر تو این عبدالله بودن رهرو به اونا هستیم، کجاها دنبال نفسمونیم، کجاها دنبال دینیم و دنبال حکم خدا هستیم. این جواب حلیتون هم بحث کلامی میشه، هم بحث اخلاقی، بحث معرفتی، که اینا عبدالله هن. اصلا اومدن تو این عالم که عبدالله بودن رو به من و تو یاد بدن. رسالت اصلی اهل بیت، اونا که جاشون اصلا اینجا نبوده، جاشون تو عرش بوده و هست، اومدن این عبدالله بودن به ما یاد بدن. حالا برگرد برو تو اون قسمت عرضم به خدمت شما، شبهاتی که این آقا میاد مطرح میکنه که بله تعارض فلسفه غیرت با علم امام. امام اگه فکر میکنه امام اون علم و قدرتش همه در راستای خوش زیستن و خوش زندگی کردن و به قدرت رسیدن و مرفه بودن استفاده میکنه، که برای سالم موندن چرا پس از علمش استفاده میکنه یا استفاده نمیکنه، امثال اینا. باز اون قیاس باطل، اون ضعف معرفت، اون کوری و من کان فی هذه اعما و فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، به این صورت در دو مرحله پاسخ رو بیان میکنید. و باز اگر نقطه نظراتی داشتید که خب بعضا نقطه نظراتی بیان میکنم بنده استفاده میکنم، میفرمایید ما استفاده میکنیم. این که عرض کردم اصلا بحث مقایسه امام با دیگران یکی از مشکلات بزرگ اهل سنته. خب بحث تو بحث منطق مطرح میشه که چیزی که اصل عقلی، اصل منطقی، که شما چیزی را که قیاس میکنی با چیز دیگر باید اون مشترکاتش محرز بشه، مبنا و ملاک و معیار مشخص بشه تا بتونیم این چیز رو به این تشبیه بکنیم، مقایسه بکنیم یا مقایسه نکنیم. وقتی دو وادیه، وقتی دو موضوعه که تو بحث منطق هم بحث میکنن که به اصطلاح تو بحث تعارض و تناقض 8 مسئله باید باشه تا این تعارض صورت بگیره، اگر یکی از اینا نباشه دیگه تعارضی اینجا صورت نمیگیره. یه نکته دیگه هم یادم باشه بعد از صحبت‌های سر عظیمون، من از آفرین بر تیزبینی ایشون. ما تو بحث فلسفه غیبت تنها علت غیبت این نمیدونیم. البته خب این از صحبت شیخ طوسی گرفته. شیخ طوسی میگه مهمترین علت، حالا مهمترین علت هم باشه بالاخره باز جزء العلل است، تنها علت غیبت که این نیست. نکته خیلی ظریفی رو فرمودن، هم تو جلسه قبلی نکته ظریف و لطیفی فرمودن، هم اینجا که یکی دیگر از اشتباهاتی که این آقا اینا رو باید در بیارید تو اون تیم، تو اون گروه، اون بحث با دید منطق اینجور جاها میاد به میدون و تو بحث مناظره اونی که حرف اول میزنه منطقه و قواعد منطقی که میشه فباهت الذی کفر میکنه. تنها علت غیبت بحث حفظ جان نیست، اون حفظ جان هم به خاطر ترس از جان خودش نیست، چون حکم خدا اینه که اینجا امام به ما و امام جان خودش رو حفظ بکنه، چون شرایط قیام و پر کردن عالم از عدل و داد فراهم نیست و مسائل دیگر. یه نکته دیگه بگم و برنامه بعدی رو یکی از جوابهایی که آیه آیاتی میده همینه، من قسمت وارد نشدم. ایشون میاد راجع به حضرت مهدی میگه، میگه این عقیده ما راجع به حضرت مهدی فقط نداریم، ما این عقیده راجع به همه ائمه داریم. خب همه ائمه در اینه که این علم رو داشتن، اون زندگی عادیشون رو داشتن و به اصطلاح در اون وقتی که خب مقدر بود به شهادت هم رسیدن. حالا بحثای دیگری هم اینجا هست، شبهات دیگری که اینجا نیست، که مثلا امام داره میره مسجد میدونه کشته میشه، آیا اینجا وقتی داره میره این به نوع خودکشی نیست؟ یا در بحثی که از شبهاتی که الان خانم میگه این سنگین بودا، میگه مثلا الان داره این مایه رو داره میخوره، میدونه این مسمومه یا نمیدونه؟ اگه نمیدونه پس علم نداره، اگر میدونه پس داره اقدام به این. از اون شبهای سنگینه چجور جواب میدید؟ باید جواب بدید. جوابش راحته، اگر اصل ماهیت شبهه و پوکی شبهه را بشناسید او وقت جواب دادن به شبهه. من خیلی کوتاه عرض بکنم بله، که تو بحث علم امام چندین باب داریم در کتاب الحجه کافی راجع به محدوده علم امام، تو همون بحث عبدالله بودن اینو ببینید، یه جای دانستن کماله و اینا میخوان بدونن، یه جای ندانستن کماله و اینا میخوان ندونن، چون خواست خدا اینه که ندونن. این کلی بود حاج آقا، مثال بزن، من دوست ندارم کلی گویی کنم. سوال، حضرت ابراهیم خلیلی که مأموریت داشت اسماعیل شاه سر ببره، آیا میدونست عاقبتش چی میشه یا نمیدونست؟ اگه میدونست کار حضرت ابراهیم اینقدر مهم نبود. اونجا مشیت خدا اینه که ندونه و او نمیداند، چون خواست او خواست خداست. او با علم به این که این مأموریت الهی بر اینه که سر فرزندش رو با دست خودش ببرد کار میگذارد و حقیقتاً اراده میکند سر را ببرد و این میشود آزمون بزرگ. و ابراهیم این نیجائل و کل ناس امام، صدای هلهله و شادی فرشتگان در این آزمون بزرگ. اونجا ندانستن کماله و ابراهیم میخواهد نداند، چون رضای خدا اینه و عظمت به کارش میده. یه جایی نه، دونستن عظمت میده. آیا اگر امام حسین رفت کربلا میدونست چه میشود مهم بود، یا اگر نمیدونست؟ اگر نمیدونست که خب بریم کوفه حکومتی تشکیل بدیم، ای داد بیداد کوفیان اومدن راه را بر ما بستن، گیر افتن، ای داد ای بیداد چه کنیم، خب کشته شدیم. این هنر نبود. اما این که از اول میدونه و اعلام هم داره میکنه، چون خدا خواست از خدای حکیم ایرا که قتیلا، چون حفظ و بقای دین راه دیگری ندارد جز این، او هم میخواهد اون چرا که خدا میخواهد، انتخاب میکند اون چرا که خدا پسندیده و خواسته است. پس تو بحث علم این اصل رو داریم که به قول آقا اینین، اینجا اگر رضایت خدا در دانستن چیزی باشد میدانند. یه جاهای امام چون بناس الگو باشد از قدرت و علمش استفاده نمیکنه، یه جایی یه چیزی گم کرد شروع میکنه چیکار میکنه. لذا گاهی وقتا این افرادی که از مشرکین این اصلا نمیدونستن، مثلا پیامبر شطرش گم میشد، میگه آه شطر من رو ندیدی، شطرم گفت این یه وقتی از عرش خبر میده، جلو پاشا نمیبینه، یا
این چی شطورش اون وسیلهش گم شده نمیبینه. اینا تناقض و تضاد میدیدن. اون اصلش اینه، خبر نداره این آقا عبدالله به دنبال رضای خداست. رضای خدا اینه. جالب اینه که امام اگه یا پیامبر بخواد اینو بدونه میدونه ها، اما چون مشیت خدا اینه که اینجا ندونه میگه سمعن و طاعتن، نمیدونه، نمیره دنباله اون استفاده ای از این علم غیب خودش. این اون عبدالله بودن رمز کار این مسئله است که این مسئله را حل میکنه که میخواهند آنچه را که خدا میخواهد. خب ما سه تا شبهه دیگه داریم که به همین صورت به اصطلاح بریم جلو و کار بکنیم که بعد از ظهر انشاءالله خدمتون خواهیم بود. این سه تا که تموم شد بریم سراغ سوالات و شبهات شماها.